24 رومه خرداد ماه 1393 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تداخل در اسباب بود. فرمایش آقای آخوند رو عرض کردیم. میرسیم به بیان آقای نائینی. آقای نائینی فرمایشی دارند. آقای نائینی فرمایشی دارند که عرض میکنه. ایشون قائل به عدم تداخل در اسباب هستند. عدم تداخل در اسباب را می‌فرمایند مبتنی است بر دو امر که اگر این دو امر روشن بشود عدم تداخل در اسباب واضح می‌شود. امر اول می‌فرمایند هر قضیه شرطیه بازگشتش به یک قضیه حقیقیه هست، همون گونه ای که هر قضیه حقیقیه انحلال پیدا می کند به یک قضیه شرطیه. قضیه شرطیه ای که مقدمش وجود موضوعه و تالیش ثبوت محموله. وقتی شما می گون که الکر لا ینجس الشیء، این قضیه حقیقیه است. هر وقت کری در خارج موجود شد، اگر کری در خارج موجود شد حکم لا ینجس الشیء برش بار میشه. پس بازگشت هر قضیه حقیقیه به یک قضیه شرطیه هست و هاکذا هر قضیه شرطیه برمیگردد به یک قضیه حقیقیه. بنابراین مستفاد از این دو قضیه، یعنی قضیه شرطیه و قضیه حقیقیه، در واقع یک چیز است. از هر دو یک مطلب استفاده می شد. بله، در تعبیر با هم اختلاف دارند. یکی به شکل قضیه شرطیه است، دیگری به شکل قضیه حقیقیه است و همین اختلاف در تعبیر موجب اختلافات دیگری هم می شد، از جمله این که قضیه شرطیه مفهوم دارد اما قضیه حقیقیه مفهوم ندارد. بنابراین پس مستفاد شیء واحد است اگرچه با دو تعبیر. پس تا اینجا هر قضیه شرطیه بازگشتش به یک قضیه حقیقیه هست، کما اینکه عکسش هم صحیحه، هر قضیه حقیقیه بازگشتش به یک قضیه شرطیه هست. بنابراین همون گونه که حکم در قضیه حقیقیه منحل می شود به انحلال موضوعش به احکام متعدد. الکر لا ینجس الشیء، خب هر جا کر به وجود آمد و حادث شد این حکم دارد. کر تو خانه ما این حکم دارد، کر تو خانه شما این حکم دارد و هاکذا. اگر یه وقت در یک خانه ای 10 تا کر باشد این حکم روش میاد. بنابراین قضیه حقیقیه منحل می شود به انحلال موضوعش به احکام متعدد. همان گونه که مفروض این است که چرا منحل میشد به احکام متعدده، به خاطر این که با فرض وجود موضوع فرض ثبوت حکم برش شده و هر وقت موضوع تحقق پیدا کند حکمش هم تحقق پیدا میکنه. پس اگر در یه خانه ای 10 کر هست، در جاهای مختلف، تو حیات یکیه، در آشپزخانه، مطبخ یکیه، در بفرمایید حمام یکیه و اگر ده کر وجود دارد، ده بار این حکم لا ینجس و شی روش مترتب میشه. به همین کیف است انحلال حکم در قضیه شرطیه به انحلال شرطش. یعنی در قضیه شرطیه، در قضیه حقیقیه چجور اگر موضوع متعدد شد حکم تعدد پیدا میکند؟ هاکذا در قضیه شرطیه اگر شرط متعدد شد چه میشد؟ شرط که متعدد شد حکم و جزایی که برش بار شده است متعدد میشود. به خاطر اینکه ادات شرط چه ادات اسمی باشد و چه حرفی وضع شده است برای جعل این که مدخول ادات که شرط باشد، مدخول ادات که شرط است در موضع فرض و تقدیر گرفته بشد و جزا برش بار میشد بنابر این فرض. میگه این نمت فتوزع و این بلت فتوزع. اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر بول کردی وضو بگیر. بنابراین قضیه شرطیه و قضیه حقیقیه با هم فرقی از جهت انحلال ندارند. همون گونه ای که قضیه شرطیه اگر موضوعش متعدد شد احکام به نحو تعدد بر این موضوعات بار میشد و حکم به تعدد موضوع انحلال پیدا میکند، هاکذا در قضیه شرطیه اگر شرط متعدد شد جزا نیست علا نحو تعدد بر این قضیه بار میشد. و اما تعدد حکم به تعدد شرطش توجه می فرمایید جنسن، این استفاده می شد از ظهور هر یکی از دو قضیه، مثلا در این که هر کدام از دو شرط مستقل در ترتب جزاست علا نحو اطلاق. این دو مثالی که برای شما زدم، اگر بول کردی فتوزع و اذا نمت فتوزع، ظاهرش این است که هر کدام از اینا یک وجوب وضوی مستقل دارد.
با هم جمع شد اخوابیدن بعدم
ظاهر اگر ما باشیم و ظاهر قضیه شرطیه یعنی دو وضو، الا این که اگر یادتون باشد تو مباحث گذشته تو مقدمات گفتیم در داستان وضو از روایات استفاده میشد که اینا همه نواقض وضو است و اونی که از روایت استفاده میشد در باب وضو تداخل در مسئله اسباب، یعنی تداخل. اگر ما این روایات را نداشتیم که دلالت بر تداخل در اسباب بکند، میگفتیم اگر کسی 3 تا 4 تا از نواقض وضو را انجام داده است باید 3 یا 4 وضو بگیرد. اما به برکت روایات و نصوصی دا که داریم که تداخل در اسباب رو در باب وضو میکند، همون جور که عرض کردیم در باب غسل اونی که مفاد نصوصه تداخل در مسببات است. اینا رو روایت خاص داره، بحث حالا صرف نظر از روایت خاص توجه فرمودید. حالا شما به جای توزع بگذارید که داستان کفاره رو بگذارید و سیاه، یا اصلا کفاره احرام رو بگذارید که مسئله روشن باشه. در کفاره احرام فرض بفرمایید دارد که اگر لباس دوخته عمدن پوشیدی لکل قطعت شاتون، یعنی هر قطعه ای رو که عمدن بر تن کرده، یعنی یه تومون پوشید بعد یه زیر پوش پوشید بعد یه پیرن پوشید. هر قطعه، هر قطعه لباس که مستقله یک شات داره. بنابراین خیلی خوب، این دیگه خیلی واضحه. الان کسی مثلا زمستونه 5 قطعه پوشید، زیر شلوار و زیر پوش و پیرن و بفرمایید چه و 5 قطعه پوشید، خب میگون چند تا شات باید بده؟ 5 شات باید کفاره بده. تداخلی هم در کار نیست. 5 تا گوسفند بابت هر قطعه 1 گوسفند. خب بنابراین اونی که ما داریم ظاهر قضیه شرطیه این است که اگر شرط متعدد بشود، بفرمایید که جزا هم تعدد پیدا خواهد کرد. درست شد؟ بنابراین چرا؟ چون اونچه که استفاده میشد از ظهور هر قضیه این است که شرط به نحو استقلال اثر میگذارد در ترتب جزا. قطعه اول شاتون، قطعه دوم شاتون، قطعه سوم هاکذا. بنابراین هر شرطی به نحو مستقل موجب ترتب جزا می شود برش علا نحو اطلاق. پس حالا مثلا 3 قطعه برتن کرده است. خیلی خوب، لکل قطعه شاتون. اطلاق هر قضیه ای دلالت میکند که میبایست شما برای هر قطعه 1 شات بدید، یا حالا مختلفش کنید، بفرمایید که 1 صیدم انجام داده است. خیلی خوب، هم لباس دوخته پوشیده هم صیدی را انجام داده است. خب صیدم کفاره دارد. آها کذا، مثلا جماع هم کرده است، باز اونم کفاره دارد. پس بنابراین اگر محرمات احرام عالمن آمدن انجام بشود، خب هر کدوم کفاره مستقل دارد. توجه می‌فرمایید؟ چرا هر کدوم کفاره مستقل دارد؟ به خاطر اینکه ظهور قضیه شرطیه این است که شرط مستقل است در ترتب جزا برش، یعنی هر شرطی به تنهایی میتواند که جزا بر او بار بشود. این مطلب اول. مطلب دومی که آقای نائینی رحمت الله علیه می فرماید این است که وقتی که طلب تعلق گرفت به چیزی، تعلق طلب به شیئی اقتضا ندارد مگر اینکه اون شیء در خارج ایجاد بشود. و عدم ایجاد بشود یعنی چی؟ شی در خارج ایجاد بشود یعنی عدم مطلقش نقض بشد. یعنی اون عدم مطلق که نیست نقض بشد و تبدیل به وجود بشه. و چون نقض عدم مطلق صدق میکند بر اولین وجود از وجودات طبیعت، بنابراین اتیان به اولین وجود مجزی خواهد بود در مقام امتثال عقلا. چه شد؟ تعلق طلب اقتضا ندارد مگر ایجاد اون شیئی که مطلوب است. ایجاد شیء مطلوب خارجاً یعنی عدم مطلقش رو نقض کن و اون رو به منصه ظهور و بروز و وجود برسان. و چون نقض عدم مطلق صدق میکند بر اولین وجود از وجودات طبیعت، بنابراین اتیان به اون اولین وجود مجزیست در مقام امتثال، لکن این حکم به اجزا، حکم به اجزاء عقلیست. و اما اگر کسی توهم کند که این ایجاد شی خارجن، یعنی طلب تعلق گرفته است به صرف الوجود و صرف الوجود صادق است بر اولین وجودات، آیه نهایی می‌فرمایند اگر کسی چنین توهم کند فهو فاسدون. این توهم فاسده، طلب به صرف الوجود تعلق نمی‌گیرد، طلب به ایجاد تعلق میگیره. میگه شی رو در خارج بیار، عدم مطلقش رو نقض کن. بله، نقض عدم مطلق به اولین وجود میشد. سلب کلیست عدم مطلق دیگه. سالبه کلیه، نقیزش چیه؟ موجبه جزئیه. موجبه جزئیه. اولین وجود که حادث شد، اون عدم مطلق چی شده؟ نقض شده. عدم مطلق که نقض شد، عقل حکم میکند شما تکلیف خودت را انجام دادی. اما طلب به صرف الوجود تعلق نمیگیرد. صرف الوجود چرا طلب تعلق به صرف الوجود نمیگیرد؟ به خاطر اینکه ولو صرف الوجودم صدق میکند بر اولین وجود. چرا؟ چون اگر شما صرف الوجود رو بخن زیر پوشش طلب قرار بدید که بگن طلب تعلق گرفته است به صرف الوجود، اگر صرف الوجود رو مطلوب طلب بدانید، این مطلوبیت لا محاله میبایست از صیغه وجوب استفاده بشه. خب صیغه وجوب دو شی بیشتر نداره، یعنی مرکبه از شیئینه، یا ماده هست و یا هیئت. مثلا سل هیئتش افعل است، مادش صلاته. این سل با ماده و هیئتش هیچ کدوم دلالت بر صرف الوجود ندارد، اما مادش دلالت بر صرف الوجود ندارد به خاطر اینکه ماده فقط دلالت میکند بر ماهیت، بر ماهیت لیسیده. توجه فرمو؟ نه دلالت، میگه نماز رو بیار، هیچ دلالت دیگری ندارد. خب پس ما باشیم و از ناحیه ماده، ماده لا یدلو الا علا چی؟ الا علا ماهیه، اونم ماهیت لیسیده. من حیث و هیه لیست اللهیه، میگه صلات رو بیار. و اما هیئت، هیئت بر چه دلالت دارد؟ و اما هیئت یعنی افعل، هیئت از شما میخواهد که ماهیت را در خارج ایجاد کنید. درست شد؟ یعنی طلب شارع بر روی این ماده رفته است، بر روی این ماهیت رفته است. از شما هیئت می‌خواهد ایجاد متعلقش را در خارج و اینکه عدم مطلقش را تبدیل کنید به وجود. بنابراین خود بفرمایید که هیئت هم فقط دلالت بر وجود میکند، نه صرف الوجود. حالا که اینجور شد، در صیغه طلب هیچ دلالتی بر صرف الوجود وجود ندارد. حالا که دلالتی بر صرف الوجود وجود نداشت، اگر شرط متعدد شد، گفت اگر صید کردی فکفر، بعد گفت اگر لباس دوخت پوشیدی فکفر، اگر جما کردی فکفر. خب اینا هیچ کدوم دلالت بر صرف الوجود ندارد. بنابراین هر شرطی که متعدد شد، کفاره هم تعدد پیدا میکنند. ظهور تعدد شرط این است که شرط علا نحو استقلال مؤثر است در ترتب جزا. یعنی صید شما یک کفاره را میطلبد، پوشیدن لباس دوخته کفاره دوم میطلبد، بفرمایید جما کفاره سوم میطلبد و هاکذا. بنابراین چرا؟ به خاطری که طلب دلالتی بر صرف الوجود ندارد. وقتی دلالتی بر صرف الوجود نداره، از شما ماهیت ایجاد رو میخواد، ماهیت وجود رو میخواد. ماهیت وجود که شد، ولو یکی شما اتیان کنید کافی است، اما این کفایت به قرینه عقلیه هست که قرینه عقلیه دلالت میکند بر این که چه؟ بر این دلالت میکند که شارع از شما نقض عدم مطلق رو خواسته است. نقض عدم مطلق یعنی ایجاد شی، ایجاد شی به اولین وجود میشه، درسته؟ پس اولین وجود کفایت است. این حکم عقله. حکم عقل وقتی شرط متعدد شد، دلالت لفظی شرط این است که یکی کافی نیست. چرا؟ چون شرط متعدد شد. میگه اگر جما کردی یک کفار، لباس دوخت پوشیدی یک کفار، بفرمایید که صید کردی یک کفار. خب ظهور شرط این است که شرط استقلال دارد در ترتب جزا، بنابراین میشه سه تا کفار. و گفتیم که طلب دلالت بر صرف الوجود نمی کند، چون اگر میگفتید دلالت بر صرف الوجود میکند، اون وقت این دو تا ظهور با هم تنافی پیدا میکند. یکی ظهور استقلال هر شرط در ترتب جزا با ظهور تعلق طلب به صرف الوجود با هم تعارض میکرد. دو تا ظهور با هم تعارض میکرد. لکن الان ما ظهور صرف الوجودی را از کار انداخت آقای نائینی. گفت طلب دلالت بر صرف الوجود نمیکند. چرا؟ چون اگر بخواد دلالت بر صرف الوجود بکند، یا میبایست لا محاله باید از صیغه طلب استفاده بشه. صیغه طلب دو صورته، یعنی بیش از دو چیز که نیست. صیغه طلب یا ماده است یا هیئت. ماده که فقط به شما میگه ماهیت رو میخواد، ماده صلات میگه ماهیت صلات، ماده صیام میگه ماهیت صیام. این دلالت بر شیء دیگری نداره. و اما هیئت طلب که هیئت افعل باشد، اونم دلالت میکند بر این که شارع از شما میخواهد ایجاد این شیء را، عدم مطلقش را تبدیل به وجود کنید. دلالت بر صرف الوجود ندارد. وقتی دلالت بر صرف الوجود نداشت، شرط که متعدد بشود، تعدد شرط دلالت میکند بر تعدد جزا، تعدد شرط در احکام شرعیه مثل تعلق دو اراده تکوینی است به شیء واحد. یه وقت شما درخواست آب میکنید از کسی، میگن لیوان آب مرا پر کن. لیوان اول رو که شرب کردید باز میگیرید جلوش، این اراده دومه دیگه، میگن دو مرتبه پرش کن. لیوان دوم رو هم شرب میکنید. این شد تعدد اراده تکوینی. چجور اگر شما تعدد اراده تکوینی دارید، اونی که مترتبه بر تعدد اراده تکوینی می شود دو مراده است؟ تو این مثال دو تا شرب شما کردید، دو لیوان آب رو شرب کردید. هاکذا در موارد تعدد اراده تشریعی هم به تعدد شرط اظهار می شود و در نتیجه تعدد شرط دلالت میکند به تعدد اراده، لکن تعدد اراده تشریعیه و همون گونه ای که تعدد اراده تکوینیه تعدد مراد را مطالبه میکند، تعدد اراده تشریعیه هم تعدد مراد را اراده میکند. یعنی لکل شرط جزاء علاهد، جزاء مستقل. یعنی اصل در داستان تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، ظهور قضیه شرطیه عدم تداخل اسباب است. درست شد؟ خب یه بار دیگه بله فرمایش آقای نائینی را برای شما بله به اجمال برسم عرض کنم. می‌فرمایند بنابر این هر امری در نفس خودش دلالت نمی‌کند مگر بر طلب ایجاد متعلقش، که میگه متعلق رو ایجاد کن. اما این طلب واحد است یا متعدد، امر به هیئت و مادش دلالت بر او ندارد. اگر مقتضی طلب متعدد موجود نباشد لا محاله، امر تعلق به طبیعت گرفته است، امر که متعلق به طبیعت شد قهرن اولین فرد رو که شما اتیان بکنید تکلیف ساقط. لکن اگر مقتضی بر تعدد طلب نباشد، اما وقتی شرط متعدد شد این مقتضی بر تعدد طلب موجود شده، وقتی مقتضی بر تعدد طلب موجود شد دیگه یه جزا کفایت نمی کنید. دیگه می بایست که جزا دون رو شما متعدد کنید. بنابراین ظهور قضیه شرطیه در انحلال و تعدد طلب است. پس اگر شما چند شرط داشته باشید، ظهور هر شرطی یک طلب است و یک جزای مستقل است. توجه می‌فرمایید؟ پس نگون که پس چه شد، شما که گفتید که ظهور طلب این است که یه طلب کفایت، گفتیم بله ظهور طلب اقتضای این را دارد، ظهور طلب اقتضای این را دارد که شارع از شما یه طلب دارد، یه مطلوب میخواد، اقتضا دارد. اما وقتی که دو تا شرط گفت این اقتضا از بین رفته، اقتضا برعکسش ایجاد شد. دو شرط است، پس بنابراین از شما دو مطلوب اراده کرده است. پس ما باشیم رو فرمایش آقای نائینی، ما باشیم و ظهور قضیه شرطیه ظهور قضیه شرطیه میشد چی؟ میشد کل شرط مستقل فی ترتب الجزا. پس ما باشیم اصل اولی در تداخل در اسباب و عدم تداخل در اسباب، اصل اولی عدم تداخل در اسباب، یعنی اسباب با هم جمع میشن. مثل داستان وضوع و اینا نص داریم، اگر دستمون از نصوص کوتاه بود در باب وضوع هم باید بگفتیم پنج تا وضوع باید بگیر، لیکن نص داریم همه رو میگه نواقض الوضوع و میگه کفایت میکند وضوع واحد، او به برکت نصوص. ولذا در قصه کفاره احرام این نص رو نداریم که یه کفاره کفایت، ولذا در کفاره احرام میگم نه، در کفاره احرام لکل محرمی که عالمن آمدن انجام داده است، البته از اون محرماتی که کفاره داره چون بعضیش کفاره نداره، از اون محرماتی که کفاره دارد میبایست چه کند؟ میبایست یک کفاره الان نحو استقلال بده، چون اونجا نسته بر تجمیع کفارات نداریم. و هاکزا در داستان جماع یا استمنا در صیام شهر رمضان، در داستان جماع دارد که هرچه که وعتی کرد کفارتون، بنابراین وعتی اول کفارت، وعتی دوم کفارت. حالا اگر یک سوپرمن است که 5 بار در روز وعتی میکند، بفرمایید در صیام شهر رمضان 5 کفاره میبایست که بدهد و به گردنش بیاید.
یعنی 300 تا رو به احجام بدهد.
5 تا 60 نفر بله میشه 300. بنابراین این فرمایش آقای نائینی که ظهور قضیه شرطیه رو ازش استفاده کردن. تا اینجا بیان آقای نائینی را هم خدمت شما عرض کرده ایم. ببینیم بیان آقای نائینی تمام میشد یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. بله بسلام. بله.